أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا ولي الله فلان الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با واژه سنت بود، سنت در روایت، سنت در قرآن، سنت در اصطلاح معصومین، سنت در اصطلاح فقها. من اون رو عرض کردم مرحوم مظفر عبارت خوبی دارد. این عبارتش هست که در اصول الفقه جلد 3 صفحه 64 در این 4 جلدی ها میگه: از سنت اصطلاح الفقها قول النبی او فعله او تقریره. اما فقها الامامیه بالخصوص، این رو عزیزان دقت کنن، این واژه‌هایی که مرحوم مظفر به کار میبره با اینکه به مذاق وهابی‌ها خیلی تلخ اومده، این ماهواره‌هاشون خیلی این عبارت مرحوم مظفر رو میخوانند و شروع میکنن فحاشی کردن و توهین کردن و شیعه غالی هست و ما میگیم اینها ائمه را در حد پیغمبر میدانند و چنین، باور نمیکنید. این هم عبارت مرحوم مظفر. خیلی روی این عبارت مظفر خیلی وهابی ها تکیه دارند. اما فقهاء الامامیه بالخصوص، فلما ثبت لديهم، این کلمه ثبت خودش برای شما عرض کنم بار مثبت داره، یعنی در حقیقت نتیجه اجتهادشون هست. فرضاً خطا هم کرده باشد مجتهد، اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. فلما ثبت لديهم ان المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي.
جان دامنه اجتهاد که همین که برمایید که اجتهاد مانم کرد تصور کرد الان ادامه داره، الان هم مختیار اجتهاد خطا کردن.
اگر واقعا کسی مجتهد باشه، ملکه اجتهاد داشته باشه، بله. نه الان دیگه این برای سد تقلید شکسته شده. یکی از فواید مطالعه ابن تیمیه در کتب شیعه، یعنی دو تا فایده داشت، آمد برای شما عرض کنم نسبت به علامه جواب بده و علیه شیعه حرف بزنه، از دو تا موضوع فقهی شیعه متأثر شده ابن تیمیه. یکی بحث اجتهاده، یعنی براش محرز شد که باید دست از تقلید بردارد. شاید بگم برای اولین بار آمد علیه تقلید. دیدید من طالبشم ما آوردیم که نمیدونم مذاهب ابتدع خود زنادقه و المنافقون، نمیدونم تقلید اله هست بله هست، و باب اجتهاد رو باز کردن و گفتن چطور میشه ابو حنیفه مجتهد باشه ولی ما نباشیم، ابو حنیفه چه داشت ما نداریم، این منابعی که در اختیار ابو حنیفه و مالک شافعی بوده در اختیار ما هم هست، توانایی علمی که اونا هم داشتن ما هم داریم. این یک نکته بود. نکته دوم که ابن تیمیه خیلی متأثر شد، قضیه سه طلاقه در مجلس واحده. بعد از مطالعه کردن آراء شیعه و آراء علامه حلی، شاید میتونیم بگیم برای اولین بار آمد موضع گیری کرد علیه طلاق سگانه در مجلس واحد. فلذا ایشون آمد این صدر رو شکرد. الان هم غالب فقها، حتی فقهای مالکی، حنفی، حنبلی، مالکی، اینا همشون دنبال این هستن که خودشون اجتهاد کنن، اجتهاد گذشتگان رو احترام میگذارن، ولی آنچه که برای اینها ملاک و محور هست اجتهاد خودشون هست. ولی حالا اون مبادی اجتهاد چیه غیره، این اگر حالا من فرصتی بشه من مبانی اجتهاد از دیدگاه اهل سنت رو من خدمت دوستان من عرض میکنم. و اینی هم که سلام علیکم، مشهور هست که اینها به قیاس عمل میکنن، به استحسان عمل میکنن و غیره، اینم به این تندی و غلیظی نیست، فقط در میان اینها احناف هستن یه مقدار به قیاس عمل میکنن، اونم غالب فقهای معاصرشون که ما میشناسیم اینها روحیه ضد قیاسی و استحسانی دارن. یک کتابی من بازار ندیدم ولی روی اینترنت هست، اگر دوستان این کتاب رو دانلود کنن مطالعه کنن، نه یک بار، 7-8 بار مطالعه کنن، یعنی این از اون کتاب‌هایی است که من معتقدم مطالعه کردنش برای دوستانی که تو این بحث‌ها می‌خوان بیفتن از ضروریاته. برای شما عرض کنم اگر این رو ما بتونیم روش برای شما عرض کنم چیز بشه، این کتاب هست، از اینترنت هم میتونن، ما از اینترنت گرفتیم، از دوستان دادن، برای من صحافی هم کردن، مگر بعضی از قسمت هاش از 3-4 بار مطالعه کردن دارن که کاملا تو حافظه ثابت مرباشه. الحکم الضعیف و حکم الاحتجاج به، ما رو دکتر عبدالکریم خزیر هست، برای شما عرض کنم کتاب خیلی خوبیه، چاپ عربستانم هست، که یک سری بحث های برای شما عرض کنم درایه را ایشون مطرح کرده و خوب کار کرده، یعنی میتونم بگم جدیدترین کتابیش که قشنگ آمده اقسام حدیث از دیدگاه اهل سنت را خوب کار کرده و اضافه مثلا معلق، مرسل، موزر، اینها چی هست، و برای شما عرض کنم بحث عدالت رو خیلی عالی معنا کرده. ما خیلی دنبال این، من شاید ساعتها گشتم جان جان نویسنده چشم عرض می کنم بحث عدالت به چه معناست. ما هرچه آرای ابن حجر و ابن تیمیه و غیره رو خودم میگم عادل یعنی چه، خود این که واژه عادل در کتب اهل سنت جزء متشابهاته، جزء محکمات نیست، چون اینها به قول در امامشون عادل رو شرط نمیدونن، میگن یجوز و صلات خلف کل فاجر و فاسق، نسبت به حاکم هم میگن اطاعت حاکم واجب هست، برن کان او فاسقن او ظالمن. ما دیدیم دیگه در این دوتا جا هست که عدالت کاملا نمود پیدا میکنه، یکی در امام جماعت، یکی در حاکم اسلامی. نسبت به قاضی ها شنن که ابن کثیر میگه اکثر قاضی های ما گرفتار عمل شنعی لواط هستن، دیگه شون دیگه یک سره میکنن همه را. دیگه ما هر کی گشتیم ببینیم مثلا اینها اقوالشون که من دیدم اینجا خیلی قشنگ جمع کرده، یعنی شاید برای اولین بار بود من دیدم آراء بزرگانشون را از لابلا استفاده کرده در رابطه با معنای عدالت از دیدگاه اهل سنت. بعد یک بحثی دارد این کتاب، برای شما عرض کنم بحث همین مجهول رو خیلی قشنگ معنا کرده، مجهول الذات و عین مجهول الحال، که در بحث‌های رجالی ضرورت داره ما بین این ستا حق بگذاریم، که غالبا همین آخوندهاشون هم حق نمیگذارن که مراد از مجهول چی، یا مجهول الذات، مجهول العین، یا مجهول الحال. بعد برای شما عرض کنم باز در رابطه با این بحث که دیگه حکم الاحتجاج بالحدیث ضعیف، در اینجا ایشون یک بحثی آورده، من معتقدم یعنی بهترین، جامعترین، مفصلترین کتابی که در این زمینه نوشته شده ایشون هست. علاوه ظاهر ایشون رساله دکتراش بوده و بعد به صورت کتاب در آورده، که این آقایان که این همه داد میزنن نمیدونم روایت باید صحیح باشد چه باشد چه نباشد، از ائمه اهل سنت مفصل نقل میکنه که اصلا ما روایت ضعیف را مطلقا چه در احکام چه در مستحبات قبول داریم. مثلا الان صفحه 250 ببینید، از ابو حنیفه، از 4 تا امامشون آورده که ابن حزم میگه حدیث ضعیف اولا عند الامام ابی حنیفه من الرأی والقیاس. این نکته خیلی ظریفیه. کل کتاب هایی که آرای ابو حنیفه را آوردن ایشون آورده، حتی میگه والمرسل حجتون اندنا، یعنی الحنفیه و اندر جمهور. پس دیگه بحث رجال برای چی شما دارید میکنید؟ یه یکی از مشهورترین اقسام ضعیف مرسله، میگه والمرسل حجتون اندنا. پس دیگه شما تمام این بساط رجال رو برکنید بگذارید کنار. از امام مالک ابن انس، ایشون برای شما عرض کنم دیگه علاج حال همین مثال که همیشه من میزنم، اون شطوره گفتن گردنت کجا گفت کجام راسته، از محمد ابن ادریس شافعی، ایشون کل احادیث ضعیف رو قبول داره، از امام احمد ابن حنبل. یعنی چهار تا رئیس مذهب دارن، هر چهار تاشان میگن حدیث ضعیف حجته، چه در واجبات چه در مستحبات. اون وقت یک بحث دیگری هم دارن آقایان که حدیث ضعیف حجت هست ولی در برای شما عرض کنم مستحبات حجته. بعد ایشون شخصیت های مختلفی رو نقل میکنه، مخصوصا این قسمتش رو از صفحه 250 تا صفحه 300 این کتاب رو عزیزان یه مقداری برای شما عرض کنم ملاحظه کنن، نکته ظریفی دارد. بعد یک بحثی دارد ایشون، حتی بعضیش هم که عبارت از ابن تیمیت، اینم نکته ظریفی، لا یجوز ان یعتمد فی الشریعه احادیث ضعیفه التي ليست صحیحه ولا حسنه. بعدشون میاد نقد میکنه، هر که ابن تیمیه را خیلی نقد جانانه هم کرده، خیلی جواب خیلی خوبیشون داره. بعد یک بحثی که برای شما عرض کنم، الرأی الثالث، که ایشون میگه برای شما عرض کنم، اینها میگن لا یحتجون بالضعیف فی الاحکام من الحلال والحرام و یحتجون فی فضائل الاعمال و ترغیب و ترهیب. در اینجا اینها ادعای اجماع کردن. بعدشون میاد میگه که برای شما همون حدیثی هم که بود، من بلغه عنی ثواب و عمل فعمله حصل له اجره و این لم اکن قلته، همون حدیث من بلغه که ما داریم. بعدشون میاره اون کسانی که برای شما عرض کنم روایاتی که ضعیف هست، اینها رو مفصل میاره. این کتاب مال دکتر عبدالکریم بن عبدالله الخزیر، مال چاپ ریاض هم هست. این رو عزیزان همین اسم کتاب رو هم بزنن، دانلود الحدیث ضعیف و حکم الاحتجاج به. بله؟ نه 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 نیست، المکتبات شامله نیست، مگر اینکه جدیدن اضافه کرده باشه. اون المکتبات شامله مرتب آپدیت میشه. اگر باشه که خیلی خوبه. اگر دوستان فایل وردش هم گیر آوردن به منم بدن، ما فایل وردش رو گیر نیاوردیم، این پی دی افه. من نیاز به فایل وردش زیاد دارم، چون بعضی از مطالبش با دادم تایپ بکنه سخته. الحدیث و ضعیف به حکم الاحتجاج به. جانم بعیده، عکسه، اینه نمیشه. اگر شما میتونید این رو بعضی از ورد و تبدیل به پی دی اف کرده باشن میشه برگردان. اگر هستی شما بزرگواری کنید تبدیل به ورد کنید به ما برید، ما ممنون میشیم از شما. دیگه والا ما که نکنستیم، حالا اون قسمت های ورد و تبدیل به پی دی اف کنن، هست برنامه که از پی دی اف دوباره تبدیل به ورد کنه. این آخرش عکس بود، تو قسمت فیلم خانی رو به صورت عکس بدان. نه اون عکس ما نمیخوام، میخوام چیزی تایپش میخوام دیگه، تایپ نکنیم ما. بعضی از قسمت هاشو بردارین در داخل فایل هامون بگذارین. بله این که هست، این قسمت رو الان برای شما، این رو برمی داره عکس میگیره برای شما عرض کنم میاره در برای شما عرض کنم فایل چیزی، بله این شکلی میکنه، بله. ولی این دیگه عکس، اینجا یه قابل ادیت کردن نیست، اینجا اینه ما همچی چیزی چیزی. علی ای حال این رو عزیزان این کتاب رو ببینند و ملاحظه کنند، بعضی از قسمت‌هاش یعنی مطالب جدیده، یعنی آمده تمام اقوال گذشته و معاصرین رو آورده و خود نویسندشم از نظر علمی توانمنده، یعنی بعضی جاها میخواد نقد کنه، نقد علمی میکنه، مثل بعضی ها بیان فوش بدن دو یا لاطائلات و اینها رو کنار هم بچینن نیست. بله ایشون میگه لما ثبت ان المعصوم من آل البيت یجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد، واجب الاتباع. از اونجایی که فلما ثبت لديهم که معصوم این هست، فقط توسعوا في اصطلاح السنه، چون نگاه فقهای شیعه به سخنان معصومین ائمه این سخن پیغمبره، ولذا در سنت اینها در مفهوم سنت قائل به توسعه شدن. الا ما یشمل قول کل واحد من المعصومین او فعله او تدریده. اینجا مهمه، فکانت سنت به اصطلاح فقهای امامیه، خب کانت سنت قول المعصوم او فعله او تدریده، و سر فی ذلک ان الائم من آل البيت عليهم السلام ليسوا من قبيل الرواة عن النبي، امام صادق و ائمه دیگر به عنوان راوی از پیغمبر نیستند، والمحدثين عن، مثل صحابه یا مثل دیگر تابعین یا دیگر روات که بیان حدیث کنن از پیغمبر، لیکون قولهم حجتا من جهت انهم ثبات فی الروایه، از این باب حجت قول ائمه علیهم السلام که اینها در نقل روایت ثقه هستند. اینجا وهابی ها را به درد آورده، بل لانهم هم المنسوبین من الله تعالی، ببینید این دقت کرد، ائمه علیهم السلام منصوب از طرف خدا هستند، علی لسان نبی. این تعبیر گفتم تعبیر زیبایی داره مرحوم مظفر، خیلی قشنگ، یعنی حق مطلب رو ادا کرده. حالا بعضی ها مثلا مثل مرحوم شرف الدین کاشف الغطا و غیره میاد یه مقداری تقریبا تو لفافه میخوان حرف بزنن و عصبانیت اهل سنت رو تحریک نکنن، ولی ایشون خیلی بی پرده انهم منصوبون من الله علی لسان النبی، همونطور که در آیه شریفه 67 سوره مائده هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. آدرس هم که دیگه عزیزان این دیگه حسابی حفظ کردن دیگه، تفسیر روح المعانی ولی المؤمنین در روح المعانی بود، جلد ششم صفحه 193، جلد شش صفحه 193. عن ابن مردوی عن عبدالله ابن مسعود کنا نقرأ فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. در المنصور هم داره جلد دو صفحه 298، شوکانی هم داره فتح القدیر جلد دو صفحه 60، سال عاشورا سال حادثه کربلا. بله علی ای حالین، بعد اینه دقت کنید، تا اینجا تا حدودی شاید بزرگان دیگر آوردن، علامه امینی و اینا، ولی این جملهش جالبه، منصوبین من الله علی لسان النبی لتبع تبلیغ الاحکام الواقعیه، یعنی اونی که ائمه نقل میکنند احکام ظاهریه نیست، همونی که در لوح محفوظ است اون رو ائمه برای مردم نقل میکنند. فلا یحکون الا عن الاحکام الواقعیت عند الله، آنچه که ائمه علیهم السلام بیان میکنند در روایات احکام واقعی عند الله رو بیان میکنند، نه مثل راویان دیگر که بیان آقا پیغمبر اینطوری گفته، این حکم حکمیست ما نمیدانیم ظاهریست یا واقعی هست. فلا یحکون الا عن الاحکام الواقعیت عند الله کماهیه. بعد دیگه مطالبی داره تا اونجایی که میگه فلیس بیانهم للاحکام من نوع روایت سنه و هدایتها ولا من نوع الاجتهاد فی الرأی والاستنباط من مصادر تشریع. ائمه علیهم السلام مطالبی که نقل میکنند این نیست که برداشتشون از روایات رو بیان کنند برای ما، بل انفسهم مسترون لتشریع. ببینید تک عبارتهای مرحوم مظفر بار علمی و پیام علمی داره، یعنی خیلی دقیق و ظریفه. امروز من عرض کردم اینطور تعبیر، اینطور اتو کشیده، زیبا، قشنگ من در تعابیر هیچ کدام از بزرگواران ندیدم، من ندیدم و شایدم باشه. بعد فقولهم سنتون لا حکایت السنه، اقوال ائمه خودش سنته، نه اینکه حکایت از سنت رو کنه. البته حق داره وهابیا بسوزن از این تعابیر سنگین و زیبایی که مرحوم مظفر داره. دیگه حالا اونهاش خیلی زیاد، حالا یا خیلی از کتابهای گذشتگان که به دست ما نرسیده، مغلها و امثال برای شما ارسانم، این ایوبی ها و غیره، اینها آثار شیعه را برای شما ارسانم از بین بردن، کتابهای شیعه را سوزاندن، اینها یعنی حق مطلب رو در ادا میکنه ایشون، یعنی خیلی زیبا و قشنگ مطرح میکنه.
ما الان قائلیم که مثلا یه همچه محبت به اهل بیت یه همچیزی چون قائل نبوده، حالا میدونم
نه اینطوری هم نیست، بعضی شذوذاتی داره شیخ صدوق در رابطه با صحو النبی و غیره، نه اونام تعابیرشون تعابیر زیبایی. الان شما ببینید زیارت اول امام حسین در زیارات مطلقه، شیخ صدوق در من لا یحضر نگاه کنید چی کار کرده اونجا. شما ببینید شیخ صدوق در زیارت اول امام حسین میگه من از میان زیارت‌های امام حسین این زیارت رو انتخاب کردم، چرا؟ لأنها اصح الزیارات عندي. متن زیارت چیه؟ خطاب به امام حسین، بكم ينفس الهم و بكم يكشف الزور و بكم يمسك السماء عن ترب و ارادت الرب، اینه دقت کن، و ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تذکر من بیوتکم. از این بهتر میخواد از شیخ صدو؟ اگر بناس مقام جایگاه ائمه باشه من دیگه گمانم دیگه لیس فوق عبادان قرن. میگه آقا این اصح الزیارات عندي و بیت القصیر این زیارت هم همینه، و ارادت الرب فی مقادیر اموره، یعنی در تمام هستی خدا ارادش به هر چه بخواد تعلق بگیرد، تهبط الیکم و تسکر من بیوتکم. اینها را وهابی ها پیدا نکردن، اگر پیدا کنن خلاصه فتاوای خیلی سختی علیه شیخ طوسی میگن، شیخ صدوق میگن. جان وحی به چه؟ وحی شریعتی نه، وحی شریعتی نه، شریعت تمام شده، بله وحی غیر شریعتی میشده بعد. ملائکه کاملا شبانه روز با ائمه مرتبط بودن. دیگه مقام ائمه از حضرت مریم که کمتر نیست. ببینید احکام هر چه هست بعد از نبی مکرم دیگه مشرعی ما نداریم، ولی برای تتمیم کار، یعنی همونی که اگر پیغمبر زنده بود چی میشد؟ یعنی شما عمر نبی مکرم را یک فردی در نظر بگیر 255 سال عمر کرده، اگر پیغمبر زنده بود چی میشد؟ در سال مثلا 140 هجری که امام صادق در مسند امامته، به جای امام صادق پیغمبر بود، آیا میگفتیم پیغمبر در سال 150-140 شریعت جدیدی آورده یا نه همون شریعتی که در برای شما سال اول بعثت به حضرت ابلاغ شده کلش؟ شما معتقدیم قرآن دوتا نزول دارد، نزول دفعی و نزول تدریجی. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی کل قرآن را، یعنی کل قرآن بر قلب مقدس نبی مکرم دفعتا واحده آمده، شریعت در همون لحظه اول کل و تمامش بر نبی مکرم ابلاغ شده کلش. بعد در مناسبت‌های مختلف برای اینکه مردم خوب درک بکنن، در مناسبت‌های مختلف بعضی از آیات آمده، بعضی از شرایط پیغمبر آمده تبیین کرده برای مردم، تبیین کرده برای اگر پیغمبر سال 50 در قید حیات بود، قطعا همون کاری که امام صادق سلام الله علیه انجام داده نبی مکرم انجام میداد. همون حالا جبرائیل حالا یک دفعه به عنوان وحی، به عنوان قرآن میخواد بیاد برای پیغمبر، یکی به عنوان سنت میخواد بیاد. این سنتی که برای نبی مکرم بود برای ائمه سلام الله علیهم هم هست، ولی نه به عنوان یک شریعت جدیده، بلکه همون شریعت نبوی. بله بله، لو کان فی امتی محدث لکان عمر ابن الخطاب. بله بله، اینها کاملا این رو دارن. حتی خود ابن تیمیه میگه حتی ما از خودمون مستبعد نمیدانیم مثل حضرت عیسی مرده زنده کنیم، کور مادرزاد شفا بدیم. دیگه وقتی ابن تیمیه در حدی باشه بدون کور مادرزاد شفا بده. بله خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت تا الى اخره. ائمه علیهم السلام قبل از اینکه حضرت آدم آفریده بشه، نور پاکشون در کنار نور پاک نبی مکرم در اون بالا همه را میدانستن. بله نه نه، اینا انزلناه فی لیلت در یک شب قدر، یعنی قرآن نه 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 نه، یعنی در 23 سال 23 تا شب قدر نازل می شده. نه نمیشه که آخه شما بگید آقا هر شب قدر هر سال یه بخشی از قرآن نازل می شده. بله بله، این که با بیم در شب قدر نازل، در یک شب، فی لیلت القدر، در یک شب قدر. حالا این لیلت القدر شاید مراد شب 23 و 21 نشه ها، لیلت القدر در یک شب با ارزش، چون شب معجز بعثت باشه، ما دفعتا واحده تمام قرآن رو بر قلب نبی مکرم ما نازل کردیم.
بله
ثابت تنزل الملائکت و روح اینجا ثابت، نه اینا انزلنا، نه 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 اشتباه نشه، اینا انزلنا یک چیزیه، تنزل الملائکه یک چیز دیگریه، این امر مشتبه نشه عزیز جان.
بله
بله، تنزل الملائکت و روح هر سال بر قلب مقدس امام زمان اون از نازل میشه، در اون شکی نیست. بله همین، بله. و السلام علیکم و رحمت الله.